الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین. در مورد شرح رساله گرانقدر نهج الولایه که به عنوان یکی از رسائل 11 گانه 11 رساله حضرت استادمون علامه حسنزاده آملی روحی فدا تدوین شده بود که به عدد اسم مبارک هو به 11 رساله ترتیب یافت، چون که در جلسات محفل درسی عزیزانمون در ماه رمضان سالهای گذشته در استان مازندران خدمتشون تشرف داشتیم، مقدمه این رساله تا حدود 10 سطر در نزد اون عزیزان شرح شده است. اگر بخواهیم که از اول این بحث رو شروع کنیم، وقت شریفتون را برای کل ماه رمضان باید بگیریم. منتها هم عزیزان لطف بفرمایند مباحثی رو که تا اینجا برز محضر در اون جلسات رسوندیم را یه مطالعه بفرمایید، اگر نوارش دسترس هست یه دور گوش بفرمایید. ما ادامه این بحث رو شروع کنیم، منتها انشاءالله طوری حرف میزنیم که حرفایی را که در بحثای قبلی گذشت مانع این نشه که در فهم عبارات آینده کتاب، چون عزیزان نشنیدن، دچار مشکل شوند. اجازه بفرمایید که من عبارت را تبرکم، مقدمه را یک بار بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. مراتب هم ذات یکتایی را سزاست که اول و آخر و ظاهر و باطن قاطبه مظاهر است و قلم اعلای کلمات تامه نوریش لا یزال بر الواح افاق آفاق و انفس دائر و سائر است و حقایق و رقایق اسمای جمالی و جلالیش علی الدوام در رابط بین قدیم و حادث اعنی کون جامع حقیقی باهر و داهر است. صلوات و سلام زاکی و نامی بر اسم اسمی و مبین حقایق اسما ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که صلات را بر صلات بر او تشریف و صراط و صراح مطلق وجود زیجودش سراج ظاهر و ظاهر است و بر آل او تا این جایی که الان خوندیم است تقریبا حدود 8 سطر این در یک ماه رمضان از اول تا آخر همین چند سطر شرح شده بود در خدمت اون عزیزان. و بر آل او برزخ بین وجوب و امکان و احسن منازل قرآن که معجزات قولیشون بر عصمت و امامتشون حجت بالغ و برهان ظاهر است. سیما قائم آل طه و یاسین که از مرتبت وی فیض مقدس مترتب بر اقدس اقدم وافر و فائر است. این چند سطری که الان خوندم این مال بحث یک ماه رمضان دیگر که گویا تا اینجا حدود 30-40 جلسه در پیرامون همین چند سطری که خوندیم برزتون برز اون عزیزان درس و بحث داشت. و بعد در این صحیفه مکرمه مسمات به نهج الولایه از بقیت الله و تتمت النبوه امام عالم انتظام و امان اهل ارض خاتم الاولیاء علی الاطلاق تا این سطر را هم دو سطره یک دهه در خدمت عزیزان به عنوان دهه بعد از عاشورا از این دهه های متعارف یک دهه را این دو سطر در خدمت عزیزان بودم منطقه از این سطر تا چند سطر بعدی شرح نشده. الان بخواییم وارد این چند تا کلمه بشیم باز هم حرف پیش میاد. اجازه بفرمایید میخوام چند سطر رو بخونم. خلیفت الرحمن و صاحب الامر و سیف و زمان اینا تک تک این کلمات همه باید شرح بشه که چرا آقا رو به این القاب مینامیم. تو اون رساله حقیقت انتظار گویا در حدود 150 تا از اسمای آقا را به یک مناسبتی نقل کردیم. بعد عرض کردیم که بخوایم کل اسامی آقا جمع بشه خیلی اینها الان همه به یک جهتی از جهات وجودی حضرت بقیت الله برای او اسمی از اسماء گذاشته شد که کثرت مبانی دلالت بر کثرت معانی می کند. اگر ما یک شخص را گاهی به نام بیننده، گاهی به نام شنونده، گاهی گوینده، گاهی خورنده، گاهی رونده نام میبریم، این الفاظ گوناگون درست برای یک شخص عنوان میشه، اما چون این شخص دارای شؤون مختلف وجودی است به جهت هر شأنی از شؤونش میبینید یک لفظی از الفاظ بر او صادق. به جهت اینکه این شخص با قوه بینایی صور مبصرات اشیاء رو میبیند، الوان و رنگها رو ادراک میکند، به او تعبیر بیننده و بصیر میدهید. درسته که بصیر همین آغاست، سمیع هم همین آغاست، اما نمیشه این شخص رو به جنبه اینکه میشنود اصوات را لفظ بصیر رو بر او اطلاق کنی، غلطه. ولذا اگر آمد مبانی شما فراوان شد هر مبنای شما به لحاظ یک معنایی است که کثرت و زیادی مبانی دلالت بر زیادی معنا می کند. چون وجود حضرت بقیت الله دارای شؤون غیر متناهی انسانی است تا اون جایی که بزرگان اهل معرفت و تا اونجایی که اهل بیت علیهم السلام در فراخور فهم شنونده هایشون حضرت را ملاحظه می کردن به جهاتی برای آقا اسم گذاری کردن. گاهی آقا رو می گیم بقیت الله که اصلا خود این لفظ تا باز بشه که چرا آقا رو بقیت الله می گن. الان ببینید شما یه لفظ بیننده را به راحتی به خودتون اسناد میدید، در فارسی میگید بیننده، در عربی میفرمایید بصیر. این لفظ را آدم به راحتی میگه، بعد هم از شخص بپرسیم که این لفظ رو چرا میگی من بصیرم، همین اندازم شاید به ظاهر بگی آقا من با این چشمم چون میبینم به من میگوین بصیر. اما همین این چشم رو، پرده های چشم رو، نور چشم رو، مردمک چشم رو، طبقات هفتگانه چشم رو، آبهای مختلفی که در چشم به کار گرفته شده رو، برو پیش یک آدمی که درسش رو خونده بشین ببین چقدر حرف داره. به راحتی آدم میگه فلانی بیننده است، اما پیش یک استاد فنی بنشینی فقط در مورد وسیله دیدن این شخص به نام این مردمک به این حدقه چشم به طبقات او بخوای بری تحقیق کنی، میبینی اینقدر وقت میگیره، در تالار تشریح چقدر وقت میگیره. این همه دانشمندان در دانشگاه‌های جهان امروز و این همه از علمای قدیم ما در طب قدیم دیروز در مورد همین این چشم ظاهری چقدر تحقیقات کردن و الان در جهان چقدر چشم پزشک داریم. حالا تازه اینها که همه چشم پزشکن، باز میبینید در بینشون تک تک افرادی پیدا میشوند که جزء زحمت کشیده های سرآمد این رشتن، که تمام چشم پزشکان عالم باز مهمان سفره اویند در فهم حقایق چشم. که اگر این همه زحمتی را که علم تجربی می کشد در تحقیق از شناخت و معرفت این چشم ظاهری، وقتی به پیش حکیم می روی می گویی که آقای حکیم بصیر رو معنا کن، میگه بصیر یعنی بینا. بگیم آقا از این لغتت بیشتر جلوتر توضیح بده بینا یعنی چه؟ یعنی همین که این چشم ظاهری در مقابل شیء مقابلش با نور متعارف مقابل میشه، صورتی از اون شیء در این مردمک چشم ظاهر میشه، شما این صورت رو میفرمایید بینندگی، این رو میفرمایید. میگه این یک وسیله است، اصلا در فلسفه این رو بینایی نمیگویند. بینایی که یک پزشک تجربی از او تعبیر میکند در رشته خودش که بر مبنای خودش هم حق است، این در نظر یک فیلسوف در طبیعیات فلسفه اصلا بینایی نیست، این مقدمه است برای بینایی. قوه بینایی که یک قوه باصره است، اون قوه قوه نفس است نه عضو بدن، اون به عنوان شأنی از شؤون نفس ناطقه است نه به عنوان عضوی از اعضای جسم طبیعی. پس این که پزشک میگوید این چشم ظاهری میبیند، پزشک بینایی را در یک عضوی از اعضای جسم تشخیص میدهد. چون کار پزشک مربوط به نفس ناطقه انسانی نیست، ولذا ایشون بینایی در مرحله تجربی را که مقدمه است برای بینایی قوه باصره شأنی از شؤون نفس تحلیل می کند. اما وقتی بروی پیش حکیم طبیعیات فلسفه، ایشون می گوید اون چشم ظاهری، این باز کردن پلک چشم، این مردمک چشم، اون طبقات هفتگانش که در علم تشریح در تالار تشریح یک پزشک او رو میخواند، اینها همه به عنوان وسیله بینایی قوه باصره، نه این که قوه باصره این چشم باشه. قوه باصره قوه نفس است که به وسیله این چشم ظاهری با بیرون ارتباط برقرار میکند، که از ناحیه این ارتباط با بیرون اون قوه باصره میبیند. حالا قوه باصره میبیند این صورتی را که از بیرون در این چشم ظاهری مثل اینکه یک آینه رو مقابل اشیا قرار میدی تصویر میشه، دوباره قوه باصره اون صورت در این چشم ظاهری رو میبیند، یا قوه باصره از ناحیه این چشم ظاهری اون شیء خارج رو میبیند. دیگه میبینی بحث شروع شد. آقا اگر کسی در فلسفه بخواهد در طبیعیات فلسفه
همین این یک داستان رو درست حل کنه چقدر وقت میخواد؟ پس براحتی میگی بینندم، اما وقتی میخوای به کد و رمز بیناییت پی ببری چقدر وقت میخواد در تحلیل علمی؟ اینجا میبینیم پزشکان در علم تجربی حرفها زدن، اختلافات بینشونه. آیا این چشم ظاهری میبیند؟ نور از این چشم ظاهری به بیرون میرود؟ یا نور از اون بیرون به خطی به چشم میآید؟ حالا برو ببین ریاضیدانان قدیم چه کردن، مثل جناب ابن هیثم که از سرآمد ریاضیدانان قدماست. ببین اینا چه کردن، چقدر بحثای هندسی و ریاضی رویش پیاده کردن، ولی این که براحتی همه ما شبان روز فقط داریم میبینیم دیگه. او چقدر زحمت کشید فقط برای بخش تجربیش. بعد از این میریم تو طبیعیات فلسفه. طبیعیات فلسفه میاد باز قوه بینایی رو یه امر مادی درست کرد، ایشون هم یه مرتبه میبینیم حرف ایشون هم درست، اما ایشون خیلی پایین رو خونده. میریم در حکمت مشاع حرف میزنیم، میبینیم مشاعین یه کمی از این مراتب طبیعی بالاتر حرف زدن، اما هنوز از عهده حرف خوب بر نیامده. وقتی میرویم به مکتب حکمت متعالیه میرسیم، میبینیم همون جور که نفس مجرد است، قوه باصره هم مجرد. منتها نحو تجردش چه نحو تجردیه، باز خیلی حرف میخواد. پس به ظاهر خیال میکنیم بیننده این فهمش تمامه، اما وقتی به اسرار او میرسی میبینی خیلی پر حرفه. الان اینجا یه لفظی میگیم آقا، صاحب الزمان، صاحب الامر، بقیت الله، حجت الله، خلیفت الله، امام معصوم، امام مبین، امام اهل انتظار، امان اهل عرض. اینا براحت این کلمات رو آدم میگه در میره، اما وقتی دنبال میکنه آقا یعنی چه؟ بقیت الله، حرفت رو بپا بپا، خدا خداست دیگه، بقیه خدا یعنی چه؟ از راحت یه عمر گفتیم بقیت الله. اما یک کسی یقیه من شما رو بگی آقا شما مگه مسلمان نیستی؟ بله. خدایت یعنی چه؟ خدای شما مسلمان ها یعنی چه؟ میگیم خدا یک وجودی کذا کذا کذا. باز میگی امام زمان بقیه خدا هست یعنی چه؟ مگه بقیه هم داریم؟ بقیه یعنی چی؟ آدم میبینه گیر میفته، حرف رو میگه اما اسرار حرف به طور کلی ناپیداست. بقیت الله یعنی چه؟ بقیت النبوه یعنی چه؟ خب نبوت که پیغمبر اکرمه، نبوت تشریعی که به اتمام رسیده با پیغمبر اکرم، مقام ختمیت که اعلام شده، باز شما بقیت الله امام زمانتون رو میگید، بقیت النبوه یعنی چه؟ یا میفرمایید تتمت النبوه یعنی چه؟ اینا همه میبینی کلمه حرف میاد. اون وقت کلماتی مثل امام عالم انتظام یعنی چه؟ امام. حالا تا آدم برسه ببینیم که ما منتظر حضرت بقیت الله هستیم یعنی چه؟ انتظار به چه معنا؟ بعد اگر روایاتی هم احیانا فرمایشاتی هم فرمودن، باید با روایات چه کنیم؟ اگر به صرف این که ظواهر روایات رو بگیریم حرف رو تمام کنیم، بعد روایات رو به دست اهل تحقیق ندهیم، مثلا میریم در روایات اهل بیت علیهم السلام در سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخونیم که آقا جان فرمودن من سه چیز رو خیلی دوست دارم، یکی مرکب راهوار، یکی هم زن رو خیلی دوست دارم و یکی هم خانه وسیع رو. خب کسی بخواد ظاهر این روایت رو بگیره اخذ کنه دیگه خیلی خوب شده که پیغمبر به این عظمت بگه من در طول زندگی سه چیز دوست دارم، یکی مرکب راهوار، بعدم حالا بیایم بر اساس علم امروز هم تفسیر کنیم بگیم مرکب راهوار یک روزی که خیلی نرم بود و خیلی هم می نشست روی زانویش و بعد وقتی بلند می کرد و تو کجاوش انسان می نشست، انگار این که توی یک کشتیه، تو داخل یک اتاقیه که این اتاق اتاق متحرکیه به نام جناب شتر. اون روز پیغمبر حتما میگه من شتر رو خیلی دوست دارم، همین اندازه بعد زن رو خیلی دوست دارم. مراد از این زنم که یعنی فرض یه خانم، اونم چی تازه در روایت داره زن زیبا. بعد از اون ور هم خانه وسیع رو هم دوست دارم. این ولی این که بعد میری در آیات و روایات میبینی که و زن رو میکوبه مثلا که بله ان اولادکم و نساءکم فتنه، اینم که ظاهرش این زن و فرزندان که همه فتنه، هیچ اینا رو از خودت دور کن، تا دور نکنی به کمال نمیرسی. از اون برم که جناب رسول الله هم در حدود 9 تا زن اخذ فرمودن. خب حالا اینو بدید به دست یک کسی که با مسائل دین آشنایی نداره، نعوذ بالله، میگه او این که پیغمبرشون که از همین اول نعوذ بالله که بیشترین ازدواج رو ایشون کرده که دیگه وای به حال اینایی که دنبال دار ایشونن. اگه اینجوری بخوای روایت رو معنا کنی، بعد از اون برم خانه وسیع رو هم دوست دارم. جناب رسول الله نمیدونه که این همه مردم از امت او در طول تاریخ میآیند که چه بسا نون شبان روزشون هم معطل باشن، نتونستن تهیه کنن، سالهای عمرشون رو در خونه های اجاره‌ای گذروندن. بعد آقایشون که رهبرشونه بفرماد من خانه وسیع دوست دارم. ببینیم اینا حرفا چیه. نه بعد حالا بیاید روایات دیگر را با این روایات، آیات رو با این روایات با هم دیگر بخواید اینها رو جمعشون کنید ببینید چجوریه. این آقا این گونه ظواهر بینی روایات بخوای پیش بروی خیلی گرفتاری ها پیش میاد، اما وقتی به سر روایات که میخواییم برسیم ببینیم به تعبیر شریف از آقا در دروس معرفت نفس، الفاظ برای معانی اعم وضع شده اند، نه برای معانی که شبان روز با اینها از جنبه ذهن خودمون بر اساس مرتکزات ذهنیمون با اینها حشق داریم. الفاظ برای معانی اعم وضع شده یعنی چه؟ یعنی تا بهت گفتن لفظ آب، در جا لفظ آب رو نگیر حتما بری آب رودخونه، آب نهر، آب چاه، آب زلال، آب مثلا مضاف، آب مطلق، آب چشمه، آب باران، این اندازه حرف رو تموم نکن. بعد بیای وقتی به تفسیر آیه قرآن میرسی و جعلنا کل شیء حی من الماء، بعد بگن تمام اشیاء را و موجود زنده را از آب آفریدیم، زود در جا ذهنش بره آب یعنی همین آب خوردنی کذایی. بعد حالا یک کسی بگه آقا همه اشیاء زنده را از آب آفریدیم، بعضی از اشیاء نظام هستی مجردات عقلیان، اونها هم موجود ذی حیاتن ولی اینکه اصلا مادی نیستن تا از آب طبیعی آفریده بشن. یعنی چه آیه قرآن میگه؟ آه وقتی بری تو میبینی خبرهاست، خبرها. همین جور که دیشب برز رسوندیم، میخواهی یک کلمه وجودیش را فقط همین اندازه سیب رو بخوری و بگی به چقدر شیرین بود و کار رو تمام کنی، بگی دیگه من سیب شناس شدم. اگه اینجوری بخوای با قرآنم برخورد کنی، به مراتب نازله قرآن هم یه عنایتی میشه، اما هیچ خبر از بطون قرآن نداره. قرآن براش همیشه محسوس، هیچگاه معقول نمیشه. اما اگر همین که این سیب رو میشکافی دنبالش میری میبینی چه سریه، چرا اینجوری در آمده، این چه حقیقتیه، کی در کاره، میبینی هی جلوتر هی جلوتر متحیر میشی، عقل به کار میفته، هرچه اسرار کشف میکند بازم میبیند درمونده است. بعد نه تنها عالم علم انباشته روی هم است، میبینه همین یک دونه سیب هم علم انباشته روی هم، میبینه همین یک علف اینم انباشته همه. این بینی، همین شکل بینی، بافت بینی، مزاج او، حال او، همین علم انباشته همه. این چشم علم انباشته است، کجا رو میبینه که علم انباشته نیست؟ اگر بخوایم در الفاظ به همین اندازه ای که پدر و مادرها از ابتدا فرمودن معانی الفاظ رو بگیریم و به آیات و روایات پیش برویم، اینها بن‌بست‌هایی است که میبینید همیشه در دوربر مسائل دینی مطرحه. چقدر وقت دانشگاه ها رو گرفته، چقدر وقت دانشمندان رو هم این حرفا گرفته. یکی از بزرگترین مشکله در فهم آیات و روایات اینه که به محض اینکه هر کلمه ای، هر لفظی به دست شنونده و بیننده رسید، این گویان شنونده میبینی در جا این لفظ رو میگیره بر اساس معانی که خودش یک عمر با او حشر داشت. تا الان شنید آب چجوری آب شنید، چی معنا داشت تو ذهنش؟ تا الان شنید زمین چی معنا تو ذهنشه؟ آسمان. آخه این الفاظ از کودکی تا الان شنیدیم؟ نه، شما قرآن رو هم که بازخونی همش یا حرف موجودات عالم، زمین، آسمان، زلزله، ستاره، ماه، شمس، چه؟ بعد یا حرف از این امور متعارف مردمی ماست، اون منافقه، اون کافره، این مشرکه، اون مؤمنه، این پرهیزگار، این حرفا رو که میشنویم، نه اینکه طول عمرمون این الفاظ رو شنیدیم، معانی دور اطرافی هم محلی و سر بازی تو بازیگاه ها و بعد هم فامیل ها و پدر و مادر و اینها، نه اینکه اینا رو شنیدیم دیگه، معانی این الفاظ برای ما مسجل شد. ولذا وقتی یه آیه رو میان ترجمه میکنن، ما میریم ترجمه این آیه رو میخونیم، میبینیم این ترجمه رو، تا ترجمه رو خوندیم از عربی به فارسی، زود میریم دنبال معناهایی که تا الان تو ذهنمون داریم. اذا زلزلت الارض زلزالها، خب بله در طول عمرمون چند جا دیدیم زمین زلزله اومده، چند جا رو هم شنیدیم این زلزله که اومده یه خونه ها رو خراب کرده، عده‌ای رو هم فرو برده کشته. بعدم تا آیه اذا زلزلت الارض زلزالها رو میخونیم، ارضم که عربیه، فارسیش ترجمه بکنن زمین. زمین چیه؟ یعنی همین کره زمین. بعد زلزله که میاد یعنی چه؟ یعنی این کره زمین یه تکونی که میگیره، حالا بر اساس اون لایه های زمین هست، هسته مرکزی زمین، بخارهایی که بر اساس حرکت وضعی و انتقالی زمین در اون دل هسته مرکزی زمین، از بس که حرارت زاست این حرارت ها میاد بعد یه گوشه از این سطح ظاهری زمین رو باز میکنه که در بره، اینجا یه کمی میلرزونه، حالا یک رشته، دو رشته، چه بعد حالا میگه این زلزله، بعد منتظریم اینجوری زلزله. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، بدنها رو هم که بردیم این قبرستون سرمحل دفن کردیم، بعد تمام اون روزی که زلزله اومد تمام این استخونها همه رو بیرون میریزن. بعد حالا سوال پیش میاد، آقا بله اگه قبرستونها سالم بمونن، بعد او قبرستون هاییست ما الان میریم کشف میکنیم، میگن مال 1000 سال قبل، 10000 سال قبل، مال چیه؟ اینقدر افراد تو قبرستون ها رفتن به طور کلی پوسیده شدن، تبدیل شدن به خاک، تبدیل شدن به آب، تبدیل شدن به دریاها. حالا هی بیا هی سوال، شبه آکل و معکول، قیامت چی میشه؟ بعد هم یه جوری جواب دهنده های تحصیل کرده هم یه جوری هم باز میان جواب میدن، نه تنها مشکل رو حل نمی کنن، بلکه مشکلی بر مشکلات می افزاین. بعد حالا بیاییم پیغمبر به معراج رفته، چجوری به معراج رفته؟ اونقدر به معراج رفت که دیگه به آخر آسمون رسید، تمام شده. اونجا که تمام شد دیگه برگشت. بعد حالا بیان بگن آقا خدا، رب، رسول، ما این آسمون ظاهری را تا اینجایی که ما رفتیم آپولوها فرستادیم. بعضی از آپولوها الان میگن فرستادن که دیگه اصلا گمشون کردن بیچارا، فضانوردها. بعضی از این وسایلی رو ساختن به آسمون فرستادن، اینها در هر یک دقیقه چندین هزار کیلومتر راه میرن، اینها رو الان سالها فرستادن، اصلا نمیدونن تو کجای عالم رفت. هرچند میخوان پیدا کنن ببینن اینا کجا رفتن، خبری هم دیگه ندارن. بعد بگن آقا جناب رسول الله یک شب تا به صبح رفت و برگشت، بعد این شب هم یعنی چه؟ نه اینکه از اول تا آخر عمر هر موقع لفظ شب شنیدیم یعنی همینی که غروب آفتاب این نیمکره رو رها میکنه، اونوری میره، زمین به سوی او پشت میکنه و غروب میشه، بعد صبح بلند میشه، این 10 ساعت 12 ساعت. حالا بعد بگیم آقا پیغمبر که در خط استوا نبودن، پیغمبر در مدینه بودن یا در مکه، مکه هم 23 درجه تقریبا مثلا عرضشه. بعد شبهایی که پیغمبر اونجا نهایت بگذرونن شب 12 ساعت 13 ساعت بگذرونن. راستی یک شب 13 ساعته آدم چقدر میتونه این جسم طبیعی رو بگیره بره و برگرده؟ میگه نه خیر آقا، اینا رو خوندم ها. بعضی قول خودشون، یکی از گیرهایی که امروز اجتماع داره که این گیر رو ما به حساب این که دین ما خیلی معجزه آساس داریم مطرح میکنیم، که این اصلا به طور کلی از دین دوره، گیرهای علمیست، گیرهای علمی. مثلا مقاله می‌نویسه راجع معراج، مسلمانه، دلش میخواد حل کنه قضیه را، اما نه اینکه هم خودش هم خواننده هاش هم شنونده هاش از لفظ اسراء و شب معراج و اینها، همین شب و همین آسمان ظاهری مادی طبیعی و همین ها رو میفهمن، لذا اومده حل میکنه. میگه آقا نه اشکال نداره، میشه یه شب آدم بره برگرده. چطور؟ برای اینکه ما یه سری امواجی در آسمان ها داریم، مثل اینکه اخیراً بعضی از این رساله ها شنیدم در تهران نوشتن، یکی به دست من در مازندران رسیده، اصلا یک بنیادی نمیدونم چی تشکیل دادن که عجایب و غرایب قرآن رو میخوایم استخراج کنیم. یه رساله دست من اومد، در این رساله اومد تمام آیات قرآن کریم را هی داره معادلات ریاضی میزنه عددی، بله فلون آیه 19 همه اون سوره با آیه 19 همه اونجا، اون 19 فلان، این 19 فلان. همین که این جزوه دست من آمد، گفتم همین اول نگاش کنم ببینم ایشون بسم الله الرحمن الرحیم رو چی کار کرده. دیدم مثلا به طور کلی بسم الله الرحمن الرحیم را به عنوان یک آیه از آیه هر سوره ای انداخته، اصلا تمام معادلات به هم خورده. تمام اینی که به تعبیر هست استاد ما، با اینکه خودشون خریت در این فنونن، فرمود که ما با یک ضابطه، میتونیم به شما ضابطه بدیم، شما تمام اشیاء نظام هستی را بر اساس این ضابطه بکنید به اسم علی، اما با این حال این کار رو نکنید. چرا؟ برای اینکه یه ضابطه دیگری هم میشه درست کرد، تمام اشیاء عالم رو بکنی به اسم عمر. نکنید این کار رو. اینا ضرورت نداری این حرفا پیاده بشه. اصلا دین فوق این حرفاست. دین فوق معادلات ریاضیه. دین مربوط به نفس ناطقه انسانیست که نفس تجرد از ماده و کم و کیف و اینها داره. اصلا بحث معراج و قیامت و تمام معارف حقه دینیه باید تو محدوده ذات نفس ناطقه جوهر مجرد از ماده و زمان و مکان انسان پیاده بشود. این مربوط به آسمان ظاهری و زمین ظاهری و نمیدونم زلزله و این گونه امور در اینها محدود نمیشه. اون که الان پشت پرده مون، اون چهره حقیقی و دلارای دینه. بعد حالا اخیراً یک نوشته ای هم باز دستم اومده که از غیبگویی های قرآن در عصر حاضر، که چیه؟ 11 سپتامبر نیویورک در زدن دوقلوی جهانی، و چه اینا تو قرآن پیش بینی شده. آقا جان قربانت بروم، اینها رو بذارید کنار، اینها احترام به قرآن نمیشه برادر. قرآن باید در من و تو پیاده بشه، با من و تو کار دارن. حوادث روزگار هست، خلق اللهی که گوش نمیدن، به دنبال سعادت انسانیشون نیستن، اینها روز درنده هایی هستن، دم همدیگر رو گاز میگیرن، یکی میزنه، یکی میکشه، یکی میبره. هر کسی که از مسیر انسانیت خارج شده روشنه. من نمیگم که تمام اون چی که در عالم میگذرد در قرآن نیست، هست، اما نه اینکه بیای اینجوری معنا کنی. بعد هم حالا میاد معادلات رو که میزنه، میبینم تمام معادلاتش بر اساس بسم الله الرحمن الرحیم همه باطل. بعد اینها رو عرضه نکنید که یک کسی از دانشمندان اهل تحقیقی که در دین من و شما تحقیق داره بیاد سریع بیاد بگه آقا بر اساس فلون ضابطه دین شما اون چی که گفتی همه خطاست. اینی که تو میگی معجزه است اصلا معجزه راستم میگی نکنیم. اینا احترام به دین نیست برادر. میخوای احترام به دین بگذاری راهشو در پیش بگیر. میخواد احترام به دین گذاشته بشه، اونی که اهل بیت فرمودن، اون راهی که نشون دادن، اونو درست در پیش بگیریم. اینا ضرورت نداره اینجور احترامات گذاشته بشه. بله نمیگم علوم و کشفیات و فناوری های جدید آدم را در رسیدن به اسرار دین کمک نمی کنه. این رو نمیگم، نه، چون عالم شرح تکوینی قرآن کریمه، چه این که عالم شرح تکوینی انسان کامله و قرآن کریم شرح کتبی انسان کامله. نمیگم علوم تجربی روز، نمیگم علوم و معارف یافته های بشری ما رو در رسیدن به اسرار قرآن کمک نمی کنن. اما قرآن را تنزل ندهید، تجربی نکنید، قرآن را پایین نیار، محدودش نکن. قرآن همانند یک نردبانی است که مدارج قرآن به وزان معارج انسانه. حرف این است میخوان انسان رو بالا ببرن، نه قرآن رو پایین بیاریم. بعد حالا خیلی معادلات دیدم، خیلی خیلی نوشته های یکی و دوتا نه دیدیم، فرمایشاتی پیاده میفرماین که اصلا آدم ناراحت میشه، آقا اینها چه کاریه و اینها چرا دعب شده، اینها چرا دعب شده. برای این که حتما بیاییم دین خودمون رو محدود کنیم به این چند تا حرف، مثل جزیره خضرا. چقدر کتاب نوشته شد، چقدر در غرب و شرق عالم راجع به این که آقا امام زمان در جزیره خضراست، چقدر منبری ها حرف زدن، چقدر جلسات گرفته شده، چقدر گعده ها گرفته شده. بعد وقتی حرف به دست یه اهل تحقیق میافتد میفرماد آقا نکنید این کار را، چه ضرورتی داره. اونی که باعث میشه آدم امام زمان شناس نشه اینه که میاد اونقدر امام رو پایین میاره، پایین میاره، پایین میاره. گفت که آقا خودت که نمیتونی بالا بکشی چرا آقا جان رو پایین میاری؟ آقا یک درد دیگر اجتماع اینه که چون بالا نمیریم برنامه‌مون بر این شد که تمام رو پایین بیاریم. امام معصوم باید پایین بیاد، قرآن باید پایین بیاد. آقا خودتو بکش بالا، بعد میبینی هر چه بالاتر میروی امام تو هنوز بالاتره. بعد میری اون مرتبه امام را، اون مرتبه قرآن را، ای سبحان الله هنوز بالاتر. بعد تازه وقتی میرویم به سوی قرآن میبینیم که عزیز من این جسم ظاهری قرآن که این الف با جوهر و مرکب نوشته، آقای فلون خطاط فلون ناسخ نشسته قرآن رو نوشته، این خط، این قرآن به خط کیه؟ به خط آقای عثمان طاهاست. اون قرآن به خط کیه؟ این به خط کوکب رنجبر. یک سرکار خانم عزیزی بودن خیلی خوشخط، قرآن کوکب رنجبر معروف. اون خط چیه؟ خط سلطانی. جناب علی هم دست به قلم بکنی الف ب ب سین میم الف تا آخر، این میشه قرآن، این میشه قرآن. این جسم قرآن، این بدن قرآن، این مرتبه نازله قرآن، این مرتبه نازله قرآن با مرتبه نازله عوالم غیر متناهی وجود به نام عالم ماده باید تطبیق بشه، این مرتبه نازله. اما تطابقش چجوری تطابق بشه؟ خیلی کار میخواد. به محض اینکه از این مرتبه لفظ که با چشم نگاهش میکنی، از ناحیه گوش از قاری قرآن میشنوی، به محض اینکه از این مرتبه شنیدن و دیدن این ظاهر قرآن برخواستی، دیگه از اون به بعد قرآن مادی نیست، قرآن مثالی میشه، قرآن عقلانی میشه، قرآن قلبانی میشه، قرآن روحانی میشه، قرآن سری میشه، قرآن سر الله میشه، قرآن علم ذاتی حق میشه که اصلا به لفظ در نمیاد. اینی که تو میبینی و داری شبان روز این رو به چشمت میخونی، این فرقان اون قرآنه، اون قرآن بالاترین مرتبهش علم ذاتی غیبی حقه. تعالو پله به پله بالا برو ببین چه خبرها میشه. ولذا راجع به امام زمان هم این حرفها فراوون هست. سالیانی نوشتن که امام زمان هستن در جزیره خضرا تو مثلث برمودا. چرا؟ برای اینکه اونجا یه آقای میگه من رفتم، بعد ایشون به عنوان یکی از اولاد حضرت زهرا به عنوان مهدی، یه سید نام مهدی آقا، بزرگوار مهدی، خوب مهدی، ایشون اونجا زندگی میکرد، حالاتی داره، خصوصیاتی داره. بعد هم کشتی ها میخوان برن جزیره برمودا غرق میشن. ببینید این کتاب جزیره خضرا را، مثلث برمودا. بعد هواپیماها رفتن میخوان برن به سوی این جزیره، به محض اینکه از هوای اون دریاهای اطراف میخوان عبور کنن به اون جزیره برسن، ناگهانی میبینی هواپیما سقوط میکنه در دریاها. بعد گفتم ببینید این از معجزات امام زمانه. آقا جان، امام زمان نیاز به اینجوری معجزه نداره جان. آها ها، گفت که سخن شناس نی جان من، سخن اینجاست. گیر اینه که چون امام زمان شناس نشدیم، چون گوهر شناس نشدیم، هر چیزی رو صبح بلند شدیم آقا این امام زمان. بعد هم خیلی صاف آقایون دیگری گفتن رفتن آمدی، آقا جان اون آقا حضرت بقیت الله امام زمان ایشون نبودن، ایشون یک آقای سیدیه به نام مهدی آل فاطمه، الان مثل این که اینجا الان میگیم سید اولاد پیغمبر، اولاد بنی زهرا، از این تعبیرات هست. آدم های بسیار خوبی هستن، گاهی کمالاتی از خودشون ظهور میدن، علاماتی از خودشون ظهور میدن. باشه، امام زمان رو محدود به جزیره خضرا نکن. بعد هم به تعبیر آقا یادم میاد در درس‌های اسفارونا میفرمودن که اون موقع که داشتیم اینا رو خدمتشون میخوندیم، تقریبا دوره‌ای بود که هواپیماهای دشمن میامدن در قم بمباران هم میکردن، خیلی وضع اسفبار بود. بعضی از سخنرانهای اون روز در سراسر کشور یک جریان سنگین را انداختن که آقا امام زمان همین فردا دیگه داره تشریف میاره. چرا؟ برای اینکه روایاتی داریم که قبل از ظهور امام زمان در حوالی بصره مردمی قتل عام میشوند که میخوان به سوی کربلا بروند. بعدم آمدیم و اینقدر حرفشو زدیم و دیدیم نه، امام زمان تشریف نیاورد. بعد آقا فرمود آقا اصلا امام زمان سر الله، دقت کنید هر حرفی رو نزنید. بعد حالا آمده بحثا چی شده؟ چند مدت قبل دیدم از جاهای مختلف هم میرسن سوال میکنن، هم تلفن میزنن سوال میکنن. آقا بله ما شنیدیم، میگن علامه حسنزاده این روزها خیلی ناراحته. خب چرا آقا جان؟ میگن شنیدیم که ایشون میگه من دیدم که قاتل امام زمان به دنیا آمده. خب چون قاتل امام زمان به دنیا آمده، دیگه ظهور امام زمان نزدیکه، با انقریبن آقا ظهور میکنه، آقا رو شهید میکنن، آقای حسنزاده خیلی ناراحته. ای خدا. دوباره بعد از یه چند مدتی شنیدم که از بنده سوال کردن، اینایی که الان توی اجتماع هست، تازه اینا رو کیا میگن؟ اینها رو اونایی که دیگه لاتن و اصلا حوصله دین و امام زمان اینا رو، اونا که نمیگن که، اینا رو همین من و شماهایی که مسجد تکیه میریم میگیم. بعد آقا بله شنیدیم آیت الله بهجت میگن خیلی ناراحته. اینو دیگه یه مدتی خیلی اینو کلاب کردن. بعد اون آقای حالا آدرس هم میدن، آیت الله بهجت فرمودن که قاتل امام زمان را من دیدم، یعنی به علم باطنی دیدم که در سوریه به دنیا آمده. عجب گیری افتادیم خدایا، آخه چرا اینجور میکنی؟ آقا جان حجت الله، بقیت الله، عصمت اعظم حق، اسم اعظم الهیه. آقا حالا باید الان وارد فصل بشیم، امام زمان کیست؟ چه جور حالا آقا هست آقا به سطوح در آمدن که اصلا دیگه این عنوان رو درست کنیم؟ اصلا امام زمان کیست؟ این لفظ رو بپاییم، امام زمان. بعد چه سریه خو آقا جان؟ بگو مستقیما اسمش را، به نام این که اسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. یا الله چطور شده اینجا اجازه نمیدی میخوایم اسمش رو ببریم؟ نخیر، اون که پیغمبر اکرم حق است رسما به ما فرمود اسمش رو ببرید، صلوات بفرستید به صورت ترکیبی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما رسیدیم به آقا جان، نه اسمش رو اینجوری نبر، بگو بگید که میم ه میم دا، سبحان الله. اصلا این اسمم رمز شده، اینه که اصلا به یک تعبیری فرمودن اصلا امام زمان رمزه، امام زمان رمزه، اصلا این اسم رمزه، این انسان، این شخص، این فرد، این رمزه. حالا تا بیابیم این رمز چیه خداییش، نمیگم فرد نیست، چرا فرده، به نام حضرت حجت ابن الحسن، یه شخصیست، یه بزرگواری، همین مثل جنابالی، یه شخص، یه انسان، یک فرد. اسم مبارکشون میم ها میم دال ابن العسکری، پدر بزرگوارشون هم امام حسن عسکری، همین امام حسن عسکری که 1200 سال قبل در قید حیات بودند و امام عزیز من و شما بودند، همین آقا جان. مادرشون هم به نام مادری حضرت نرگس خانم، حالا همینجور من و شما مادر داریم، ایشون هم پدر داشت، مادر داشت، مادرش عمه بود، بعد مادرش از عمگی آزاد شده، حضرت امام حسن عسکری او را خریداری فرمودند، داستان داره، از نسل حضرت عیسی مسیح، جزء طائفه مسیحی‌ها بود، آمد و با آقا جان ازدواج کرد، فرزند گرانقدری از این نطفه پاک متکون شده به نام آقا جان، امام بقیت الله. اما اصلا این شخص رمزه، این آقا رمزه، این آقا سر الله، این آقا سر شیعه است. اصلا شیعه یک سر داره، تمام سر شیعه اینه، هر کسی به سویش به سر رفت، نه تنها او غایب است، هر کسی به سویش رفت هم غایب می شود. حالا بگذارید تا وارد بحث بشیم ببینیم چه خبره. اصلا اسم این آقا رو گفتن امام غایب، امام غایب، که تو هم به سوی این امام رفتی تو هم غایب میشی، هر کسی از آقا خبری یافت دیگه از او خبری نشد. یکی از لطائفی که آقا رو فرمودن غایب است، که البته شاهدم هست، حاضرم هست، در این حال شاخصه لقب مقدسش را کلمه شریف غایب قرار داده اند، برای اینکه هر کسی به سوی این امام رفت، این کس هم غایب می شود. یعنی چه؟ خیلی حرف می خوان. اصلا این آقا اینجوری آقاست، حاضره ها، ناظره ها، مظهر اسم شهید حقه، بقیت الله، حجت الله عالمه، واسطه فیض بین خلق و حق است. اما در این حال این حاضر شاهد مکشوف و مشهود اونچنان مکتوم و غایب است که هر کسی به سوی این امام رفت این کس هم غایب میشه، ولذا اصلا اسم او رو گذاشتن امام غایب. یه کلمه ی آقا داره، یه عبارتی آقا داره، میفرماد هر کسی به سوی امامت رفت غایب می شود، چه این که در زمان امیرالمؤمنین هم کاری کردند، همین علی حاضر غایب شد، بعد از امام امیرالمؤمنین کاری بلایی به سر امام حسن مجتبی آوردند، همین امام مجتبی غایب شد، بعد از او کاری با سید الشهدا کردند که خود سید الشهدا هم در کربلا غایب شد، منتها اونها غایب شدن بی بدن عنصری، این آقا غایب شده با بدن عنصری، ولذا تمام ائمه غایبن، اصلا امامت غایب است در این حالی که ظاهره. اینه که آقا وقتی همون اول رساله رو شروع کردن فرمودن مراتب هم ذات یکتایی را سزاست که اول و آخر و ظاهر و باطن است. خب این همه اسم الله بود دیگه، می فرمود هم ذات خدایی را، کسی را، یکتایی را، یکتایی را، اینا همه رو شرح کردیم، گفتیم چرا یکتا فرمود، احد، ذات هم، مراتب هم، ذات یکتایی را سزاست. خب میخواست بگه این ذاتی که علیم است، حکیم است، قدیر است، الله است، الرحمنه، چه این که خود قرآن وقتی شروع شد فرمود به اسم اللهی که الرحمن است و الرحیم است، پس هم مالیشون. خب حالا که اینه، شمای آقای حسن زادم میخواستی بگی مراتب هم ذات یکتایی را سزاست که این ذات یکتا رب العالمین است، الله است، الرحمن است، الرحیم است، چرا اول و آخر و ظاهر و باطن است؟ چی میخوای از این حرف؟ میخواد بگی آقا وقتی دیدی که هم همه اینه، میرسی به اینجا که میبینی اصلا الحمد لله، این الحمد یعنی بقیت الله، که این بقیت الله مراتب داره، که مراتب این هم یعنی مراتب حضرت بقیت الله مال ذات یکتایی حق است که هم اوله، پس بقیت الله هم اوله، هم آخره، پس این امام زمان هم آخره، هم ظاهره، پس این امام زمان هم ظاهره، آخرین خصیصش که فصل اخیر اوست اینه که اون ذات خداوند باطن است، این آقا باطنه، اینی که اول و آخر بود و ظاهر بود یک دفعه باطن شد. هر کسی به سوی امام زمان برود، این کس هم ناگهان میبینه اول براش جلوه میکنه، بعد از این که اول جلوه کرد میبیند همینی که اول بود آخر شد، بعد میبینه همینی که اول و آخر بود ناگهانی ظاهر شد، به محض این که میرود این ظاهر رو ادراک کند میبینه همینی که هم اول بود و هم آخر بود و هم ظاهر بود باطن شد و رفت. پس این همه اسما چرا این انتخاب کرد؟ اینه که خصیصه حضرت بقیت الله غیبتشه، غیبت. حالا هنوز وارد بحث نشدی، اینه که این اندازه که الان حرف زدم فقط برای این دارم عرض میکنم، بدونید تک تک کلماتی که برای آقا جان به کار میبرید، چه اسمش به صورت مقطعه میم ه میم دال، اصلا این میم ه میم دال متنه، متنه. چطور در حروف مقطعه قرآن علامه طباطبایی ها فرمودن، دیگران فرمودن، اهل معرفت فرمودن الف لام میم، این متنه، کل سوره بقره شرح این الف لام میمه. هر کجا دیدید حروف مقطعه هست بدونید حروف مقطعه متن حروف ترکیب شده است. الان از جنبه ظاهری هم مگر غیر از اینه که کلمات و کلام از حروف تشکیل میشه؟ غیر از این مگه آقا شما ب را مثلا سین را با هم ترکیب میکنی میگی بس، ب و سین و الف رو با هم ترکیب میکنی میگی بسا، الف و سین و ب رو با هم ترکیب میکنی میگی اسب. الان ببینید این اسب، اون بسا، این آسمان، این زمین، این کلمات ترکیبی، اینها همه شرح اون 28 حرفن، 28 حرف متن است، غذا. این تمام کلماتی که این کتاب اون کتاب ما شبان روز حرف میزنیم با هم دیگر، اینها همه شرح اون 28 حرف متنی هم، ولذا میم ه میم دال متن است، اول آخر ظاهر باطن، این میم ه میم دال این متنه. تمام اون چه که حالا بعد از این میگیم آقا این را اسمش رو تختیعی بردیم، میدونی اسم ترکیبیش چیه؟ این آقا امام زمانه، این شرح اون متنه، این آقا بقیت الله، این شرح اون متنه، این آقا امام عالم انتظامه، این آقا حجت الله، خلیفت الله، اسم اعظم است، همه منتظر اوین. بدون تمام این کلمات ترکیبی همه شرح اون کلمه تقطیعی هست، اصلا اسمش رمزه، تمام کلمات ترکیبی در مورد آقا همه شرح این رمزن. چه این که اصلا وجود مقدس حضرت بقیت الله، اصلا وجود این شخص رمزه، چه این که خود آقا قضاست، تمام من و شما این عالم قدر اوست. تا ببینیم چی میخواد بشه. اینه که تمام این کلمات معنا داره. حالا آقا به ما بفرمایید که این آقا، اون حقیقتی که اون حقیقت، این اسم لفظیش میم داله، میشه توضیح بیشتر بدید ایشون کیه؟ ایشون خاتم الاولیاء علی الاطلاق، ایشون خلیفت الله، صاحب الامر، صاحب السیف، صاحب الزمان، صاحب العصر، کلمت الحق، لسان و صدق. این آقا باز اسم دیگری هم داره. بله اسم دیگر هم داره، قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حاضر، غائب، شاهد، مشهود، مکتوب، نمیدونم هر چرچی میخواد بفرمایید درسته. این آقا اینه. اینا یعنی چه آقا؟ اینا چیه؟ این همه اسامی بردید، این اسامی ترکیبی، اینها شرح کیه؟ این آقا کیه؟ ابوالقاسمه. کیه؟ میم ه میم دال. این اینا همه شرح این آقا هستن. ایشون باز فرزند کیه؟ ابن العسکری، ابن الحسن العسکری. آقا آخر سر در نیاوردی، صاحب الامر، صاحب الزمان، تمام شد این آقا. نه خیر، مهدیه. باز چی آقا جان؟ موعوده. باز چیه؟ مظفره. باز چیه؟ منتظره. همینجور بخون بعد آقا در صفحه بعدی فرمود که آقا خلاصه این همه بهت نگفتم، این آقا اینه، هر چه آقا تا قیامت راجع بهش بگویم بسه. این چنین انسان که نامش میبرم من تا قیامت، تا من ز وصفش تا قیامت قاصرم، هر چه بشینم بگم اون چه که این آغاست باز روشن نمیشه. در آخر میتونی آقا روایات ائمه میتونید به ما بفرمایید که اون مقام امامتتون، اون انسانیت کاملتون، اون چیه آقا؟ این شخص کیه؟ در آخر میفرمان آقا اینقدر بهت بگیم سر اللهه، تا سر نشدی سر نمیگیری، تا تو الفاظیو، تا تو کلماتیو، تا میخوای در چشم آقا ببینی و اینجوری تو هیچگاه به سر الله نمیرسی. ولذا همین مردم منتظر امام زمان نیستن؟ وقتی آقا تشریفم که بیاره بازم میبینی یه چند روزی که گذشته بازم دزدی هاشون شروع میشه، بازم غیبت هاشون شروع میشه، بازم دغلی هاشون شروع میشه. اصلا یه سر اللهی هست. تا ببینیم انشاءالله چی میشه. والحمدلله رب العالمین.